عرض سلام به حضور خواهران و برادران عزیز، اساتید مکرم و دانشجویان معظم. خیلی خوشبختیم که محضر شما شرفیاب میشیم در یک جمع علمی قرآنی و به ساحت قدسی کلام الله و وحی عرض ادب میکنیم. دوستان فرمودن در باب وظایف ما و شما، ما طلبه ها و شما دانشجویان و اساتیدی که مشغول آموزش و پژوهش در حوزه مفاهیم قرآنی هستید، در این عصر و در این شرایط دقایقی رو گفتگو کنیم. همونطور که رسالت قرآن اختصاص به زمان خاصی نداره، مسئولیت ما و شما هم در ازای قرآن کریم زمان خاصی نداره. هرچی که خدای متعال در قرآن خطاب به انسان، انسان بی زمان، انسان بی مکان، لا مکان فرموده، 1400 سال پیش همونقدر صادق و کارآمد بود که امروز و فردا همونقدر که دیروز. منتها همین معنا که مترادف با خاتمیت و جامعیت قرآنه و یک حرف تازه‌ای نیست، جزء لوازم بیینه به معنی اخص این ادعا و این اعتقاد ضروری اسلامی است، یعنی مقوله خاتمیت و جامعیت. برای که در هر عصری و خطاب به هر نسلی به درستی تفهیم و مورد تفاهم قرار بگیره، احتیاج به نو اندیشی های قرآنی، اجتهاد در تفسیر و تبیین، در روش، در زبان، در منطق گفتگو هست. تقریبا هیچ این ادعا رو، این جمله رو خواهش میکنم با دقت عنایت بفرمایید، چون ادعای مهمیه. تقریبا هیچ شبهه‌ای در نسبت به قرآن و وحی مطرح نشده و نمیشود الا اینکه قرآن بهش اشاره کرده و جواب داده. حالا اون قید تقریبا رو هم من برمی‌دارم، عمدن دو مرحله ای کردم برای که اهمیتش روشن بشه. حالا عرض میکنم تحقیقا هیچ شبهه و حمله ای به مفاد دکترین قرآنی نشده است، امروز نمیشود، فردا نخواهد شد، که دیروز قرآن به اون به صراحت یا به تضمین اشاره نکرده باشه. گاهی حتی عین تعابیر به کار رفته. یعنی اگر امروز از زبان دین و وحی به عنوان زبان اساطیری نام برده میشه، عین عبارت اساطیر، اساطیر اولین قرآن بهش پاسخ میده. اگر امروز میگن وحی، ترجمه میکنن از الهیات لیبرال پروتستان در غرب، در جای دیگه، که آقا اینا زبان شاعرانه است، این عبارت ماه و به شاعر به کار رفته. اگر میگن نوعی کهانت است، یه مهارت معنوی بشری، تجربه های باطنی، تعبیر کاهن، نفی صفت کاهن در مورد انبیا به کار میره. اگر صحبت از جندیدگی و جنزدگی یا حتی جنون به همین معنی امروزیش باشه، باز تعبیر مجنون به کار میره. اینکه این کلمات یا کلمات جادویی است و قوه عاقله مخاطب از کار میندازه، در احساسات و روح او اثر گذاری میکنه، یه نوع کاریزماست، تعبیر ساحر میشه. تشکیکات به اصطلاح مدرن یا پست مدرن از موضع معرفت شناسی، از موضع روانشناسی، از موضع فلسفه تعلیم تربیت، فلسفه سیاسی و فلسفه اخلاق و از این قبیل، هر چه که امروز داره گفته میشه به عنوان شبهات جدید در علیه قرآن، همه اینا در قرآن کریم بهش اشاره شده. همه اینا همون موقع مطرح بوده، پاسخ داده شده. منتها همون برخوردی که اهل کتاب با کتاب میکنن، ما با قرآن میکنیم. تجلیل، احترام، تجوید، قرائت، مسابقه، جلد طلا، خط زیبا، کوچکترین قرآن تاریخ، بزرگترین قرآن جهان، این کارا. ولی ارتباط این قرآن با زبان قوم و زمان قوم در بسیاری از موارد همچنان قطعه. میگه قرآن که شفاء برای مؤمنینه، ولی نفهمیدیم کجا کیو و چجوری شفا داده. میگه خسارت برای ظالمینه، ولی مصادیقش که قرآن چگونه نیست الا خسارت برای ظالمین، این یعنی چی؟ کجا؟ چجوری؟ از یه کلیات و مبهمات شروع میشه، به همون کلیات و مبهمات ختم میشه. قرآن به عنوان تجربه زیسته و ما به عنوان مخاطب واقعی قرآن، نه مخاطب مجازی، ما هم من به عنوان فرد، هم ما به عنوان جمع، همچنان مفقود یا رقیق و مبهم. ارتباط تک تک آیات قرآن با تک تک لحظات زندگی فردی و جمعی ما قطعه. با قرآن تعارف میکنیم. این عنوان رسالت ما و شما به عنوان کسانی که در حوزه مفاهیم قرآنی کار میکنیم، شما تو دانشگاه، ما تو حوزه، رسالت امروز ما همون رسالت دیروز انبیاست. ارتباط این مفاهیم با زندگی واقعی، یعنی وقتی خدای متعال در قرآن بفرماد که از خدا و رسول اطاعت کنید تا شما رو زنده کنه، یحییکم، اینو میگیم و رد میشیم، فکر میکنیم کنایه و مجاز و تشبیه و استعاره و نصف. خداوند داره بدون تعارف میگه شما ها مردگان متحرکین، داره میگه شما ها زامبین، به ما میگه شما مردین، دارین راه میرین عمودی. پیامبران آمدن زنده تون کنن، شما اصلا مفهوم زندگی، مزه زندگی رو نچشیدید، آمدن زنده تون کنن. اینو ما فکر میکنیم تعارف دارن میکنن، ما الان فکر میکنیم زنده ایم، این حیات بیولوژیکه، ما فکر میکنیم که حیات معنویست، حیات انسانیست. این حیاتیست که گیاهان دارن، این حیاتیست که زرافه و جغد و اینا هم دارن، این حیات ما داریم، این حیات طبیعی است. اونه که خدای متعال در قرآن فرماد انبیا رو فرستادیم زنده تون کنن، فرستنده از بیرون با شما حرف بزنه، یک گیرنده های هم تو شما گذاشتیم به نام فطرت و عقل، بین این فرستنده و گیرنده رابطه رو برقرار کنید تا زنده بشید. قرآن فرماد که اغلب بشریت 7 میلیاردی که الان هستن و میلیاردهایی که قبلا بودن و میلیاردهایی که بعدها خواهند آمد، وقتی من و شما خاک میشیم 100 سال دیگه تو همین محل کسانی هستن که اصلا نمیدونن من و شما اینجا بودیم، اصلا کسی نمیفهمه ما اونجا نشستیم با هم دیگه فکر میکردیم ما زندگان عالمیم. 100 سال دیگه کسای اینجا، من اینجا چه خبره، کجاست، چیه، خیابونه، از شبت که بیمارستان، قبرستان چیه، و یک کسای دیگه میان اصلا نمیدونن ما و شما بودیم، اونا هم همین حکم ما رو دارن. قرآن میفرماد همه تون مردین، همینجا مردین، شما مردگان متحرکید. سخن خداوند رو، سخن انبیا رو، پیامبر رو گوش کنید تا زنده بشید. هنوز ما تفاوت این دو نوع زندگی رو نمیدونیم، چون که من و شما الان کاملا فکر میکنیم زنده ایم و قرآن یه تشریفاتیست رو دست ما مونده، رو تاقچه خونه ما، رو سر ما شبای قدر، قرآن رو دست ما مونده. حالا کمی درستر اگر صحبت کنیم، ما رو دست قرآن موندیم، ما رو دست قرآن موندیم. نسخه ایست که تا کردیم گذاشتیم تو جیبمون، هی میگیم شفا میده، بعد میبینیم شفا نمیده، عمل نکردیم که شفا بده، هی بوسیدیمش فقط. آقا رسالت بزرگ ما و شما امروز اینه که هم خودمون زنده بشیم، هم زنده کنیم بشریت رو، یعنی بگیم این قرآن بازار منهای قرآن و به علاوه قرآن تفاوتش چیه، پارلمان منهای قرآن و به علاوه قرآن چیه تفاوتش، غیر از مسائل سوری و ظاهرگرایی و اینها و از این قبیل. حوزه منهای قرآن و حوزه به علاوه قرآن فرقش چیه و دانشگاهش و نهادهای حاکمیتیش و رسانه‌اش، روابط بین الملل قرآنی و غیر قرآنی فرقش چیه؟ بسیاری از جهان ما به سبک کفار داریم زندگی میکنیم، فرقی نداره زندگی ما با اونا، غیر از بعضی آداب و عادات زمانی مکانی که اگه او تو جامعه ما یا ما تو جامعه او بودیم، ما مثل او زندگی میکردیم و او مثل ما، تفاوتی نداریم با هم. قرآن یه تشریفات، یه موزاییک کنار بقیه موزاییکاست. ارتباط ما با قرآن ارتباط مکانیکی است، فقط تقدیسه، امتزاجی صورت نگرفته، نمیگم اصلا، اما علل عموم این مشکل وجود داره. یعنی اگه قرآن نبود ما بازم همینجوری زندگی میکردیم. این قبول دارین؟ اغلب ما اگر قرآن هم نبود همینطوری زندگی میکردیم. این یعنی که قرآن در زندگی نقشی نداره، ما بهش کاری نداریم، برای ثواب فقط میخونی. از اون طرف ما تو مباحث علوم قرآنی میگیم این قرآن یک کلمه کم و زیاد نباید بشه و نیست، نه اضافه است نه کم، همونیه که باید میبود. معتقدیم هیچ کلمه دیگری به جای این کلمات نمیتونست نازل بشه. معتقدیم آخرین بار است که خداوند با رسالت تشریع با بشر سخن گفته و معتقدیم این کامله و برای همه قرنها و عصرهاست و همیشه زنده است و معتقدیم همیشه حرفای تازه داره. ولی اینا رو فقط معتقدیم، فقط اینا رو معتقدیم، آثارش رو نمیبینیم که، چون دنبال آثارش نیستیم. اینه که عرض میکنم هم قرآن رو دست ما مونده هم ما رو دست قرآن مونده. تعارف داریم با هم. سرزمین وحی که دیگه سرزمین وحی نیست، سرزمین قتل وحی، ضد وحی. این آل سعود خطی که انگلیس‌ها دادن بهشون، هم جریان‌های صلیبی و یهودی و صهیونیستی، جریان‌های جدیدتر امریکایی و سکولار و اینا، این بود که آقا اصلا ظاهر قرآن رو نگه دارید، باطنش به کلی باید حذف و محو بشه، حتی آثار صدر اسلام یکی یکی باید محو بشه. شما میدونید همینایی که آمدن حتی محل تولد پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، خونه پیامبر، نمیدونم چی چی، که تک تک متر متر و موزاییک موزاییک مکه و مدینه سنت و اثرگذاری است. متر مترش باید اونجا یاد بود باشه برای آموزش. تبدیلش کردن به دستشویی و پارکینگ و پاساژهای اونجوری و که از بالا بشینن کعبه زیر پاشون باشه و اینا، تحت عنوان که اینا شرک. وقت درست در همین حالت شما میدونید حکومت عربستان گروه های توریست یهودی رو از اسرائیل، آمریکا، انگلیس اینا مکرر میاره برای سیاحت و زیارت. اینا میرن آثار یهود قبل از اسلام و بعد از اسلام رو در مزارع یهود، در خیبر، در فدک، جاهای مختلف رو همین الان توریستی میرن، هم زیارت میکنن هم سیاحت میکنن، ولی کل آثار اسلامی رو تخریب کردن و زیارتش رو تحریم میکنن و شرک و ایناست. خود قرآن هم که خبری نیست. تعقل و تفقه در قرآن، نسبت قرآن رو با زندگیتون، با اقتصادت، سیاستت، خانوادت، دنیات، آخرتت، تعلیم تربیتت، روابط بین المللت، سبک زندگیت، او رفته حاشیه. این که خدای متعال میفرماد که چند جا از جمله در آیه 4 سوره ابراهیم علیه السلام که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ما ارسلنا من رسول، یه قاعده کلی بدون حتی یک استثناء، میفرماد حتی یک رابط نفرستدیم، حتی یک مأموریت به یک مأمور ندادیم الا به لسان قومه، مگر به زبان مردمش. حالا این زبان رو بعضیا همون معنای اولش رو فقط میگیرن، یعنی اگه مخاطب عربه این به عربی بگه، اگر چیه به چیه، اگر عبریه فلان اینا. این گام اوله. این لسان فقط به معنی الفاظ که چه لغت و چه زبانیست فقط اون نیست، اون هست ولی فقط اون نیست. اولا خود اونم خیلی مهمه. خداوند با بشر میخواد حرف بزنه، به زبان بشر حرف بزنه، نه به زبان خدا، چون خدا که زبان خدا، نطق الهی که به این معنی نطق بشری نیست. یک حقیقت الهی است که وقتی نازل میشه میاد تو عالم طبیعت و ذهن و زبان بشر و بخواد با من ارتباط پیدا کنه باید در قالب الفاظ بشری بیاد. یعنی چی؟ یعنی خداوند میگه من خودم رو با شما تطبیق دادم، من اونقدر آمدم پایین که شما بفهمین چی میگیم. بله این حقایق اگر نازل نمیشد که شما نمیفهمیدید که، اینا باید نازل بشه تا شما بفهمید. خداوند داره خودشو با ما به این معنای خاص عرض میکنم تطبیق داده، میگه من به زبان شما حرف میزنم و این زبان فقط لفظ نیست، این زبان یعنی فهم، فراتر از لفظه، یعنی جوری که ما هر کسو فرستادیم سراغ بشه به زبانی بود که بفهمن چی میگی. نه که نفهمن چی میگی. چرا بفهمن؟ لیبین لهم، چون هدف تبیینه، هدف مغلق گویی نبود، هدف رازگویی فقط نبود، رازورزی نبود، هدف گیج کردن شما نبود، هدف این نبود که یک شیء مقدس بفرستیم که شما فقط متبرک بشید. لی یبین لهم، هدف بیان بود، یه چیزایی باید بفهمید. خداوند میگه یه چیزایی رو من میخوام به شما بفهمونم، مسئله آگاهی و شعور بشریست. حالا دوباره عنوان این جلسه رو مرور کنین. رسالت شما به ما و شما به عنوان کسانی که طلبه و دانشجوی هستیم تو حوزه مفاهیم قرآنی کار میکنیم چی امروز؟ به لسان قوم حرف زدن، ل یبین الله، باید از خودمون تا دیگران همه بفهمن چی میگی، جوری حرف نزنین که نفهمن چی میگی. مشکل بزرگ بسیاری از جلسات و رسانه های ما که تو حوزه مفاهیم دینی مذهبی حرف میزنن و میزنیم اینه که اصلا مخاطب ما نمیفهمه چی میگه، نمیفهمه این حرفا فایدهش چیه، برای چی حرفا رو میزنی، ارتباط این حرفا رو با زندگیشون متوجه نمیشن، چون خود ما هم خیلی وقتا متوجه نیستیم. این حرفا جداست، زندگی جداست، سبک زندگی، سبک مدیریت، سبک خانواده، سبک پوشش، سبک گویش، سبک خورش، کاری نداریم، یک کار مستقل لازمست. در حالی که شما بینید وقتی میگه نازل کردیم و به زبان شما حرف زدیم، به حدیست که اینقدر این قضیه از ماوراء الطبیعه به طبیعت نزدیک کرده که زبان کوچه خیابون شماست. چون زبان قرآن، عربی قرآن، فصاحت و بلاغت و اعجاز هست، اما یک زبان غیر از عربی مردم که نیست که، چون اگر بود که لسان قوم نبود و تفهیم و تفاهم صورت نمی گرفت. اصلا هدف از نزول قرآن این تفاهمه، یعنی مخاطب یک بفهمه چی میگی، دو بفهمه اون چی میگی به چه دردش میخوره، سه چرا این حرفا باید گفته میشده، یعنی اگه اینا گفته نمیشد چی میشد، چهار چرا به جای اینا چیز دیگه ای گفته نشده، چرا اینا گفته شده، یعنی اینا اینقدر مهم بوده، آیا هر چی که در سطر سطر آیه آیه قرآن آمده واقعا همون چیزاییست که قطعا باید میامد، یعنی بشر قطعا به تک تک این کلمات نیاز داشت و نه کلمات دیگری، چرا؟ چرا باید اینو میگفتی؟ ما که معتقدیم حتی یک کلمه دیگری به جای این کلمات نمیتونست باشه، این بهترین کلمه است. چرا بهترین کلمه است؟ هر کدوم از دار بریم سراغش میبینیم صفحه ای از قرآن نیست که چندین قاعده، قاعده فقهی، قاعده اخلاقی، قاعده حقوقی، قاعده تربیتی ازش قابل استخراجه. بسیاری از اینا استخراج نشده هنوز، یا ازش به سادگی عبور کردیم، حتی اینقدر زمینی و طبیعی بوده، این مفاهیم آسمانی در قالب زمینی و طبیعی ریخته شده که همونی که میگیم فصاحت و بلاغت و اعجازه و میگیم تک تک این کلمات معنا و لفظ از خداست،